به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 340. در این برنامه به بررسی یکی از آثار علی تجویدی به نام سفر کرده با صدای علیرضا افتخاری می‌پردازیم. کجا سفر رفتی که بی خبر رفتی؟ اشکم را چرا ندیدی؟ از من دل چرا بریدی؟ زوج هنری علی تجویدی و معینی کرمانشاهی سالیان متمادی در رادیو فعالیت می‌کردند. این دو هنرمند به این نتیجه رسیده بودند که در سایه تعاملات هر روزه‌ای که با یکدیگر دارند میتوان به خلق آثار بی بدیل پرداخت. این اتفاق دور از دسترس نبود و تعدادی از بهترین آثار موسیقی کشور در همکاری این دو خلق شد. ریتم محوری قطعه سفر کرده والس گونه است و در هنگام پخش آن از رادیو بسیار محبوب گشت. پس از آن به رغم اینکه سفر کرده در اجراهای خصوصی بارها خوانده شد، اما تا سالها هرگز بازخوانی خوبی از آن ارائه نشد. در بهار سال 1377 و در اوج فعالیت‌های هنری علیرضا افتخاری بود که آلبومی با نام یاد استاد منتشر شد. این آلبوم شامل مجموعه آثار علی تجویدی بود که با مجوز ایشان منتشر شد و با استقبال کم نظیری همراه شد. تنظیم این آثار بر عهده مهرداد پازوکی بود، هرچند در نسخه های پس از چاپ اول نام او از این آلبوم برداشته شد.
من الحمدلله کارهایی رو خوندم از اساتید، اونم با مجوز خودشون، که شاید در تاریخ کمتر اتفاق بیفته و شاید خود بندم شاید اونا رو دیگه نتونم اجرا کنم. کارهایی مثل نیلوفرانه، مقام صبر، یاد استاد، راز گل، راز و نیاز، عرض کنم امان از جدایی و و و. خب اینها سرو سیمین، اون کارهای خیلی خوبی بوده، به خصوص که آهنگسازای اون زمان ما خوب کار کردن، شعرهای ما بسیار خوب کار شده.
با هم به قطعه سفر کرده با شعری از معینی کرمانشاهی ساخته علی تجویدی و با صدای علیرضا افتخاری در دستگاه چهارگاه گوش می‌کنیم.
کجا سفر رفتی که بی خبر رفتی؟ عشقم را چرا ندیدی؟ از من دل چرا بریدی؟ ها از من چرا کشیدی که پیش چشمم ره دگر رفتی؟ بیا به بالینه که جان مسکینه تا به هم دیگر ندارد جز بر تو نظر ندارد جان بی تو سمر ندارد مگر چه کردم که بی خبر رفتی چه قصه ها که از وفا گفتی با من تو بی محبتی کنون جانا یا من تو چون آن شرر به خدا خبر ز خدا رود آتش سر آن سرا که تو پا گذاری سوز دلم را تو ندانی آتش جانم نمیشانی خدا خوب تو کردم که هم آواز تو باشم دل به تو بستم به امیدت بنشستم که غزل ساز تو باشم چه شود اگر نفس سر خبری ز تو آرد به کس دگر نکنم نظر که دلم نگذارد
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ واقع شده باشه. دوستان نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. در ادامه برنامه ها چراغداران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغداران. این برنامه دکتر محمد علی اسلامی نوشت. دکتر ندوشن زاده سوم شهریور 1303 خورشیدی در ندوشن شاعر، منتقد، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی است. محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1303 در ندوشن در خانواده‌ای با بضاعت متوسط به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را نخست در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سپس در مدرسه خان یزد پی گرفت. بعد از آن به دبستان دینیاری رفت و تا کلاس سوم متوسطه را در دبیرستان ایران شهر یزد گذراند. در سال 1323 به تهران عزیمت کرد، ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل آمد. شعر سرایی را از حدود 12 سالگی آغاز کرد و پس از ورود به تهران نیز در دوران دبیرستان حرفه‌ای‌تر شعر می‌سرود. او در این زمان بعضی از قطعات شعری خود را در مجله سخن منتشر کرد. این صدای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن است.
خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردیم با شرفه‌های هلالیش همکنون در برابر چشم من است، بلند و روشن.
دکتر ندوشن در دهه سوم زندگیش به منظور تکمیل تحصیلات به اروپا عزیمت نمود. مدت 5 سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل و کسب دانش پرداخت و سرانجام با دفاع از پایان نامه خود به دریافت درجه دکتری حقوق بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه سوربن فرانسه توفیق یافت.
اتاقی که من در آن به دنیا آمده بودم سدری بود که رو به باغچه باز می شد، ولی بعد دو پنجره آن را تیغه کرده بودند که گرمتر بماند و تنها یک پنجره رو به بیرون داشت.
فعالیت‌های اسلامی ندوشن در دوران تحصیل در اروپا بیشتر آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در سخنرانی‌های دانشگاه سوربن بود و به جز چند داستان کوتاه و چند قطعه شعر و پایان نامه دکتریش چیز دیگری ننوشت. محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1334 به ایران بازگشت و چند سالی در سمت قاضی دادگستری مشغول به خدمت شد. پس از ترک خدمت در دادگستری به تدریس حقوق و ادبیات در برخی دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های عالی از جمله دانشگاه ملی، مدرسه عالی ادبیات، مدرسه عالی بازرگانی و مؤسسه علوم بانکی پرداخت.
کودکی من در میان پنجره‌های رنگی و نور و آفتابی که از پشت آنها میتابید شناور گشت. شیشه‌های رنگی قطعه دلای برش‌های مقوس چوب قرمز و نارنجی و آبی و سبز با خمیدگی‌هایی چون ابرو و چتر زلف و کسمه عروس.
در سال 1348 به دعوت فضل الله رضا رئیس وقت دانشگاه تهران به همکاری با دانشگاه تهران دعوت شد و بر اساس تألیفاتی که در زمینه ادبیات انتشار داده بود جزو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران قرار گرفت و تدریس دروس نقد ادبی و سخنسنجی، ادبیات تطبیقی، فردوسی و شاهنامه، شاهکارهای ادبیات جهان را در دانشکده ادبیات و تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را در دانشکده حقوق بر عهده گرفت و تا سال 1359 که به انتخاب خود از دانشگاه تهران بازنشسته شد بدین مهم اشتغال داشت.
از چند سالگی دیگر آزاد بودم که توی کوچه ها بازی کنم، کوچه های تنگ گرد و خاکی. از همان کودکی دوستی ها و دشمنی ها آشکار می شد، دستبندی که بشر فرزند مهرکین است.
اسلامی ندوشن در مدت 50 سال بیش از 70 کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشته تحریر درآورده است. تأسیس ایران سرای فردوسی و انتشار فصلنامه هستی از اقدامات او در زمینه اعتلاء فرهنگ و ادب فارسی است.
یکی از بازی‌ها دویدن توی رودخانه خشک بود و پرسه زدن در پست و بلندی‌ها.
شراب دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
سرزمین من تقدیم به شما.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زندگی سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تا حوالی ساعت 14 بعد از ظهر در کنار شماییم. در هفته دولت یادی می‌کنیم از شهیدان والا مقام، رجایی و باهنر، و این هفته را گرامی می‌داریم. پرسش برنامه ما هم همینه، اینکه در هفته دولت به سر می‌بریم و امروز در برنامه شما یادی کنید از دولت مردان شهید، رجایی و باهنر. اگر متن، دلنوشته و یا شعری در این زمینه دارید برای ما بخونید و پیامک ارسال کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش می‌کنم. سلام بر شما.
خب قرار هست که امروز صحبت کنیم راجع به هنر و معماری در میراث ایرانی، و به طور اختصاصی قرار هست که شما یکی از باغ‌های ایرانی رو معرفی کنید برای شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب باغ شهر سمنان می‌ریم، زمانی که شاید تعداد باغ‌ها بیشتر بوده و اهمیتش هم از باب ایجاد فضای سبز و به اصطلاح اون چیزی که تولید اکسیژن در امروز بهش میگن، اون زمان که نمیدونستن اکسیژن چیه، ولی به هر صورت بهش میگفتن فضای مصفا و این اصطلاحاتی که دیگه الان اصلا نمیشنویم. و در این مجموعه، مجموعه که تخریب شده از بین رفته به خاطر نوسازی، یعنی مجموعه باغ‌های قدیمی، شاید یک خونه باغ مونده باشه که تبدیل به موزه شده. البته بازم ممکنه باشه، من اطلاع دقیقی ندارم از اینکه در حال تغییر چه چیزی الان هستش، ولی اینجا رو مرمت کردن. خانه است در واقع، خانه باقی است به نام باغ امیر در سمنان، که خب با توجه به اینکه بخش نیمه خصوصی خصوصی و تفکیک شده داره، منظور بخش عمومی، خب یک مقداری تغییر کرده. یعنی دیگه اون شکل قدیمی خودش که احتمالاً بزرگتر بوده، متصل بوده، تغییر کرده و خونه قدیمی دوره قاجاری که اونجا هستش، که میگن به شیوه و سبک صفوی ساخته شده، متعلق به یکی از اعیان سمنان بوده که الان تبدیل به موزه شده. یعنی خوشبختانه وقتی تبدیل به موزه میشه دیگه کاربریش تغییر میکنه، بازدیدش بیشتر میشه. اطراف این عمارت یا این عمارت و باغ امیر سمنان، قلعه پاچنار هست، خانه طاهری هست، موزه گرمابه پهنه هست، از موزه شما باز یک عمارت و باغ امیر که همین مجموعه رو شکل میده، چون دو قسمت داره، یعنی یک باغ یا دو، حتی دو فضای باغ و دو خانه، یکیش خصوصی، موزه مهر هست و سکه که موزه کومش نامیده میشه، همینطور موزه تاریخ شهر سمنان، همین نزدیک توی یک مجموعه است تقریبا نزدیکه، یعنی در واقع میتونن دوستان که بخوام برن اونجا بتونن ببینن. بخش موزه ای که در واقع در این خانه هست، یعنی در خانه امیر هستش، بیشتر وسایل دورهای مثلا قرن 20 و شاید هم قرن 19 باشه، مثلا تلفن‌های قدیمی، یک بخش از این در واقع اتاقی هست که به خودش اختصاص داده، وسایل مثلا فرض بکنیم همین رادیوهای قدیمی، رادیویی که از دوره قدیم تا یک دوره مشخصی رو که من چند موج های قدیمی که دیگه الان کار کرد نداره، نمونه جالبی رو اونجا میشه دید و همینطور اشیای دیگه و چیزی که مربوط به زندگی قدیم بوده، سبک زندگی قدیم. اونجا شما تقریبا میتونیم بگیم 10 قسمت مختلف موزه داره که بسیار جالب، اسناد سینمایی و تصویری داره، اسناد مربوط به آب اونجا هست، از بزرگ شما موزه موسیقی داره، مطبخ داره و قسمت مختلفی که برای کسانی که سنشون بالاست مخصوصا خیلی خاطر ساز خواهد.
در مورد هنرهای بکار رفته در این عمارت یا موزه هم صحبت می‌فرمایید؟
ستون‌هایی که داره، خب ستون‌های چوبیه که روش به اصطلاح با گچ پوشیده شده، سر ستون‌های تیپ دوره قاجار رو داره که تعداد اینها زیاده نسبتاً، به اضافه سردرش که کاشیکاری داره و خب می‌دونید خونه‌های قدیمی، همه خونه‌های قدیمی خیلی تزیینات عروسی و این چیزا شاید نداشته باشه، یکی از دلایلی هست که اینجا رو در واقع شاید بیشتر فضاهاشو استفاده کردن برای موزه همین باشه، چون بعضی خونه ها مثل خونه امینی ها در کاشان خب اینقدر تزیینات داره که حسینیه که اونجا هست که اگر شما چیزی داخل اونجا بذارین به عنوان موزه دیگه دیده نمیشه، باید اینقدر این دیوارها تزیینی اون شیشه و همینجا آینه و غیره. ولی اینجا خب وقتی فضا ساده تر هستش و یه مقداری وسیع هستش، خب شما دیگه میتونین اشیا رو بهتر ببینید.
بله، چه تأثیری داشته معماری این موزه و عمارت در بناهای سمنان، در معماری بناهای سمنان؟
خب اینا کلن معماراشون، معمار اسمش هست، یه استادی بوده به نام معمار باشی که ساخته. حالا اینکه چگونه از دوره صفوی استفاده کرده نشون میده که خونه‌های قدیمی‌تر اینجا بوده. در سمنان یه بافت قدیمی هست که هنوزم هستش، این بافت متأسفانه داره این بافت از اطراف داره کوچیک میشه، یعنی داره آسیب می‌بینه، که حتی ما می‌دونیم که در سمنان مسجد جامع سمنان قدمت خیلی زیادی داره.
درسته.
یعنی بافت قدیمش واقعا ارزشمند هستش. خانه‌های دوره صفوی فکر نمی‌کنم خیلی مونده باشه، ولی خونه‌های دوره قاجاری چند تا دیگه که همونطور که یک دوستم اسپردن موجوده. خب معمارای محلی به دوره خودشون کار می‌کنن، دوره اوایل قاجار و اواخر قاجار فرق می‌کنه، این الان مال اواخر قاجاره، بنابراین ما یک مقدار ساده‌تر می‌بینیم که هستش. اوایل قاجار کلا متفاوته، خونه‌های متفاوتی رو داره. حالا اگه در استان سمنان می‌خوایم صحبت کنیم که باز می‌تونیم راجع به خونه‌های استان سمنان هم بعداً صحبت بکنیم.
بله، اشکال نداره اگر توضیح مختصری بفرمایید.
ببینید اینه که چون در خاندان قاجار در واقع عیون نشین بوده، اینا یک استانداردهای کلی رو حتی در مرسه با تهران حفظ کردن.
درست.
یعنی شما میبینید که مثلا چون که معمارایی بودن که خونه عیونی ساختن، در اینی که تو شهرهای مختلف بودن یا تو شهرستانها بودن، یک شباهتی رو به اینها شما در اینها میبینید، مثلا استفاده از ازاره های سنگی.
درسته.
نقش برجسته های ازاره های سنگی، مثلا تیپ این خونه عیونی های دوره قاجاری هستش که شما مثلا نقش برجسته های موضوعی روش میبینید، از موضوع شما حالا حتی اساطیری توش میبینید، نقش شیر درش هست. این تو این خونه حالا شاید کمتر باشه، ولی بعضی خونه ها بیشتر دارن اینو. سر ستون‌ها رو حتما به این شکل خاص می‌بینید، ستون‌های چوبی که روش گچ کار شده، یکی همون ستون‌های آجری هستش، یه شیوه خاصی از سر ستون سازی که مختص دوره قاجاره و به اصطلاح فرنگی کاری توی نقوش و استفاده از رنگ‌های خاص گرم‌تر، خلاصه در کاشیکاری که اینو چندین بار صحبت کردیم که در کاشی دوره قاجار استفاده میشه که با کاشی دوره صفوی کلا متفاوت هستش.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون. جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، که در بخش آوان حضور تلفنی داشتید، با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. عقل، فکر، علم. سوره مبارکه ساد آیه 29 همراه ترجمه نمایشی.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
این قرآن کتابی است پر خیر و برکت که آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم در آیه هایش دقت کنند و مردم عاقل به خود بیایند.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سوال امروز دوشنبه 8 شهریور، با توجه به آیه 29 سوره مبارکی صاد، علت نزول قرآن کدام گزینه است؟ گزینه 1، هدایت انسانها به سوی کمال. گزینه 2، بهبود امور اجتماعی انسانها. گزینه 3، تدبر در آیات آن و تذکر به خردمندان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
هرگز رهایم مکن.
شب فرو می افتد و من تازه می شوم از اشتیاق بارش شبنم. نیلوفرانه به آسمان دهان باز می کنم. ای آفریننده شبنم و ابر، آیا تشنگی مرا پایان می دهی؟ تقدیر چیست؟ می خواهم از تو سرشار باشم. هرگز رهایم مکن. نه تو میمانی نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. غم که از راه رسید در بر او باز مکن تا خدا یک رگ گردن باقی است. تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره حجرات آیات 15-17 با صوت قاری استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.